بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از پنجره قلبتان گاهی نگاه به آسمان بیندازید و عشق و دوستی را از ته قلبتان به زندگی دعوت کنید. ما در این دنیا میهمانیم و خداوند میزبان، پس نگران فردایتان نباشید. اوست که مهمان نوازی میکند، به او اعتماد کنید. امیدوارم که نگاه خداوند پشت و پناه همه شما دوستان عزیزم باشه. با ادامه برنامه در خدمت همه شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه تقدیم میکنیم به شما مجلس شبیه رو که به مدت 44 دقیقه تقدیم حضور مهربان شما خواهد شد.
مجلس شبیه.
به نام عادل عدل‌آفرین، یاران همیشه همراه، سلام. ماه محرم ماه سبکی دلها و جوشیدن چشمه چشم است. برای نگین تاریخ اسلام، امام سوم شیعیان مولای درخون امام حسین علیه السلام. به این بهانه با مجلس شبیه آغاز میکنیم راهی رو که به بهانه اون مکسی داشته باشیم روی تأثیر عطف تاریخ اسلام بر هنر نمایش. همراهی شما در این مسیر فخر ماست. قبل از اینکه بخوایم درباره هنر تعزیه، گونه نمایشی تعزیه و اصل اون صحبتی داشته باشیم، شاید بهتر باشه تعریفی از هنر سنتی، هنر مقدس و در کنار اینها هنر دینی داشته باشیم. هنر سنتی بدیهی است به هنری گفته میشه که ویژگی های برتافته جامعه سنتی رو داره، جامعه‌ای که معتقد به وحدت گرایی و قائل به مبدأ و مرکزیت. هنر سنتی در واقع مبدأ گراست، به این معنا که همیشه نکات مختلف این هنر به سمت یک نقطه مغناطیسی در مرکز تمام ماهیت خودش گرایش داره. آیا با این تعریف اگر اون رو بپذیریم میتونیم بگیم تعزیه یک هنر سنتیه؟ این سوالی است که طبیعتاً در مسیر بیشتر و بهتر خواهیم تونست بهش جواب بدیم. اما هنر مقدس، اینکه چنین دسته‌بندی از هنر هم ارائه بدیم باز مقوله ای است که شاید بتونه محل تضارب آرا باشه، اما با این فرض که این عبارت منطقی، قانونمند، علمی و درستیه، طبیعتاً هنر مقدس با تعبیری که در ذهن ماست همه ویژگی های هنر سنتی رو داره. دلیلش هم اینه که طبیعتاً اون هسته مغناطیسی در هنر مقدس مثل هنر سنتی وجود داره، حتی فعالتر هست. ولی مشخصاً هنر مقدس در ارتباط روشن و مستقیم با مقوله دین و مذهب. حالا با این تعریف آیا میشه تعزیه رو به عنوان جزوی از این هنر مقدس یا مجموعه هنرهایی که با این تعریف در ذهن ما جا میگیرن قرار داد؟ اما در ادامه، هنر مقدس در تعریف در واقع هنری خواهد بود که هم محتوای دینی داره هم شکل دینی، مثل خطاطی. اینجا درباره تعزیه کمی دچار چالش میشه، چون خیلی از کارشناسان معتقدند تعزیه در مواردی بسیار گاهی نه محتوای دینی داره، برای مخصوصا شکل دینی. درباره این هم باز بیشتر می شود حرف زد. به هر صورت یادمون نره که تعزیه در قامت جا افتاده خودش در تاریخ نمایشگری ایران زمین تنها به مصادیق مذهبی نپرداخته، گاهی شکل و فرم خودش رو وام داده برای پرداختن به مضامینی دیگر که لزوماً به دین و مذهب ارتباطی نداشتند، اما به لحاظ شکل اجرا، ایده های اجرایی، قاعده های اجرایی و قاعده های نمایشگرانش کاملاً در خدمت ارائه یک محتوای دیگر قرار گرفتن که طبیعتاً در تمام تاریخ و تمام ابزارهای بیانی این ویژگی رو داشتند که این شامل تعزیه هم شده. اما هنر دینی، هنری که شرط لازم و کافی اون داشتن محتوای دینیه و نه شکل دینی. هنر دینی محتوای دینی داره، ولی طبیعتاً چنین هنری، اگر این عبارت رو باز درست علمی و جا افتاده بپنداریم، از تمام شقوق هنری میتونه بهره ببره. به عبارتی فرم‌ها و اشکال مختلف هنری به صرف داشتن این محتوا میتونن در زیر این بیرق تعریف شده قرار بگیرن، به عبارتی تبدیل بشن به هنر دینی، حتی اگر از تکنیک‌ها، شکل، فرم و انواع در واقع ابزارها و امکانات بیانی هنرها بهره ور باشند. محتوا اینجا تعیین کننده است تا ما بتونیم این عبارت رو درباره اثری به کار ببریم یا خیر. صاحب نظران و کارشناسان نظرات مختلفی درباره جایگاه تعزیه در دستبندی های هنری دارن، ولی چیزی که بین تمام این نظرات مسلم و مشترک، تعزیه همواره تونسته نماینده هنر نمایشی ایران و نمایشگری در سرزمینمون ایران در مجامع بین المللی باشه، که البته در مقاطعی بوده، ولی منظور ما این است که به هر حال این حضور و این ابراز و این تبیینی که از امکانات هنر بومی و ملی ما توسط تعزیه اتفاق افتاده، هر به چندگاه نوسانات مختلفی داشته، قدرت و ضعف مختلفی از خودش بروز داده، که معمولا هم البته وابسته به سیاست‌گذاری و وابسته به نگاه کلانتر مسئولین اجرایی بوده. به هر حال واقعیت این است که به عنوان نمایش ملی، به عنوان تئاتر ملی پر بیراه نیست اگر از تعزیه نامی ببریم که البته به دلایلی که شاید خود ما هم درش مقصر بودیم این مهم رخ نداده، یا اگر داده جرقه هایی بوده خیلی کمسو که گاهی چشمگیر درخشیده و خیلی سری به تاریکی نشسته. با همه این تفاصیل نمیشه از کنار تعزیه به راحتی گذشت. به همراهی شما بریم بخشی از برنامه را بشنویم که به معرفی اشخاص بازی در تعزیه اختصاص داره.
مجلس شبیه، سیری در تعزیه، گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
یکی از گروه های اصلی نقش در شبیخانی اولیا هستند.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
اولیا در واقع نقش های مقدسی هستند که پیامبران و ائمه و در واقع اصحاب نزدیک به ائمه و پیامبران که اینها معمولا در شبیخانی شخصیت های کاملا مثبت با رنگ سفید تصویر میشن و انسان هایی هستن که شما در اونها هیچ گونه نقصی رو نمیتونید مشاهده کنید، همواره جانب خیر رو میگیرن. یک جور اولیا یک جور یادآور، اگر بخوایم مقایسهشون کنیم با ادبیات کهن و اساطیر ایران باستان که خیلی خیلی هم تأثیرگذار بودن در واقع شکل‌گیری نقش اولیا، اونها در واقع در جنبه اهورایی دارن، شخصیت هایی هستن که جنبه اهورایی دارن. این اندیشه است که شخصیت های اولیا را شکل داده. شخصیت های اولیا همون اهوراییان هستند، سپاهیان اهورا هستند که در دوره اسلامی ما در واقع این تفکر رو با تفکر اسلامی به هم آمیختیم و این شخصیت ها رو شکل دادیم. از نمونه هاش مثلا امام حسین علیه السلام یا اصحاب بسیار نزدیکش مثلا حضرت عباس یا بعدها هور و اینها هستن که حالا شخصیت های عادی هستن که بعدن به میان نزدیک میشن و در جمع اولیا خان ها قرار میگیرن و اینها. پس اولیا شخصیت های مقدس هستن در شبیخانی. برای اجرای نقش اولیا اون وقت باید یک سری اصول رو رعایت کرد. در اجرای نقش اولیا از آواز استفاده میشه، از رنگ‌های سبز و سپید استفاده میشه و خب اون ویژگی در واقع دیدن این نشانه ها به ما اینجوری متبادر میکنه به ذهن مخاطب که حالا با یک شخصیت مقدس سر و کار داره در روی صحنه، شخصیتی که خطایی انجام نمیده. البته شخصیت های اولیا رو طبیعی است که ذهن نویسنده مؤمن تصویرش کرده و ذهن نویسنده مؤمن به هیچ وجه نمیتونسته هیچ خطایی رو در مورد اولیا بپذیره. در هنگام اجرای نقش هم شبیخان به جهت اینکه داره نقش اولیا رو میخونه همیشه فاصله خودش با نقش رو رعایت میکنه. بنابراین ما به کسانی که این نقش ها رو میخونن میگیم اولیا خان، که این اولیا خانها رو حالا من در برنامه های بعد اشاره خواهم کرد که یه گروهی از بازیگران هستن که اینها رو تحت عنوان موافقان هم ازشون یاد میکنیم. اینها فقط تربیت میشن برای اینکه بتونن این نقشا رو بخوانن. از نظر حتی تصویر چهره اینها در انتخاب فیزیکی اینها هم توجه میکنن به یک سری از اون اعتقاداتی که وجود داشته در ذهن شیعه مؤمن و اینها رو بر اساس یک الگوی خیالی انتخاب میکنن. حتی میرن سراغ چهره هایی که یه جوری توش معصومیت وجود داشته باشه، زیباتر باشن نسبت به دیگران و اون الگوی زیباشناسی ایرانی برشون حاکم باشه.
س حسین جان ای سید جلیل چرا گریه می کنی ای خلق را دلی چرا نوه می کنی حسین جانم هنوز مرکب بی صاحب مرا نادیده فدا چرا گریه می کنی
اندیشمندان تئاتر برخوردهای متنوعی با تعزیه داشتند که میشه در یک دسته‌بندی ساده این نظرات رو به 5 گروه کلان تقسیم کرد. گروه اول به طور کل تعزیه رو نفی کردند و معتقدن اساساً تعزیه برای زمان خودش بوده و محصول ضرورت‌های دوران بوده و الان امروز در شرایط کنونی و معاصر کاربردی نداره. گروه دوم تعزیه و شبیخوانی رو نفی نکردند ولی اونها هم معتقدن امروز کاربری و اثری نداره و باید اون رو به عنوان یک پیشینه ارزشمند یا یک شمایل موزه‌ای حفظ کرد، مثل آثار باستانی که خب دیدین در موزه نگهداری میشه. گروه سوم برعکس دو گروه قبلی فکر میکنن و معتقدن که تعزیه با همون شکل و مدل سنتی امروز هم کاربرد داره. گروه چهارم شکل سنتی تعزیه رو نمیپسندن ولی میگن فرم‌ها و جذابیت‌ها و امکاناتی در تعزیه هست که میشه از اون در دل تئاتر امروز به عنوان تکنیک‌های برآمده از دل سنت استفاده کرد. این نکته رو بگم که بهره‌گیری برخی از کارگردانان غربی از تعزیه در این نوع نگاه بی تأثیر نبوده. اینکه این صاحب نظران دیدند که در واقع فردی صاحب نظر یا صاحب تجربه اجرایی میاد در گذر از ایران یا در برخورد با تعزیه بخشهایی از اون رو وام میگیره و در اثر خودش استفاده میکنه، طبیعتاً صاحبان این دیدگاه رو بران داشته که امکانات اجرایی تعزیه رو کمی جدیتر و دقیقتر به عنوان یک گوهر که میتونه مورد استفاده کسانی که لزوماً در دایره اعتقادی ما قرار نمیگیرند بگیره مؤثر و مفید دانستن و سرآخر این نظر رو ارائه دادند که میشه از فرم‌ها، امکانات و جاذبه های تعزیه استفاده کرد. و گروه پنجم که آخرین گروه مورد بحث ماست معتقدند که شکل اجرایی تعزیه مستقل و به عنوان یک شیوه اجرایی میشه ازش استفاده کرد و هر نمایشنامه و هر داستان و هر محتوای روایتگرانه رو میشه با همین شیوه اجرا کرد. برخی از هنرمندان تئاتر کشورمون در طول تاریخ پویایی تئاترمون این کار رو انجام دادند که البته گاهی تجربیاتی جذاب در همین مسیر به دست آوردند.
شهاب الدین اشرفی هستم، گزارشگر این برنامه از شهر مقدس قم. برادر بزرگوارمون جناب آقای سید مرتضی جدخواه قرار چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. آقای جدخواه سلام.
سلام،
خوبید؟ ایشالله
قربون شما،
خدا قوت،
خدا حافظ شما.
یکی از تعزیه خانهای قدیم قم که در تکیه میرزای قمی شما تعزیه اجرا کردید، درسته؟
بله.
جناب جدخواه، ما مایلیم که تکیه میرزای قمی رو برامون معرفی بکنید. این تکیه قدمت چند ساله داره؟
تکیه میرزای قمی از زمان آیت الله میرزای قمی این تکیه به پا بوده است و 150 سال پیش هم بلکه بیشتر قدمت تعزیه داره.
دو قرن تقریبا، 200 سال.
200 سال تقریبا.
خب بعد فقط معمولا محرم اونجا برنامه تعزیه بود؟
نه، غیر از محرم شهادت آقا موسی بن جعفر تعزیه میخوندن، شهادت حضرت زهرا تعزیه میخوندن، عرضم بود شهادت حضرت مسلم تعزیه میخوندن.
درسته، پس یکی از تکیه هایی بود که در زمینه تعزیه خانی بسیار فعال بود.
بله، چون که من پدرم خودش هم هیئت دار بود، عرضم با حضور شما که دیگه من خودم کارگردانی تعزیه رو، یعنی در اصل تعزیه میگن معین البکا، که معین البکا نقصه پخش میکنه، لباس میگه تو چه جور بپوش، تو چه رنگ بپوش، تو چه کار بکن، تو کجا وایسا، تو کجا بیشی، این کار بکن، به صورت یک کارگردانه. البته حالا اگر که جایی لنگ باشن مخالفخونی میکنن.
مخالفخونی نقشه؟
اشقیا، یزید، ابن سعد، شمر. تو قوم بها به تعزیه دیگه نمیدن، در جایی که تعزیه اصلش قوم بوده.
بله، اشاره که تعزیه باز هم در قم احیا بشه. خیلی ممنونم آقای مرتضی جدخواه.
قربون شما برم، لطف کردید، دست شما درد نکنه، من در خدمت دارم.
مجلس شبی کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
در تعزیه مثل هر هنر دیگه ای اصطلاحاتی خاص و تخصصی وجود داره. در این بخش از برنامه و در هر برنامه مجلس شبیه امیدواریم بتونیم یکی از اونها رو به شما معرفی کنیم و یک نمونه رو هم بشنویم. یکی از این اصطلاحات مبارز طلبی است. مبارز طلبی اصطلاحی ویژه افرادی است که نقش اشقیا رو بازی میکنن و معمولا در اوایل مجلس تعزیه اتفاق میفته، به این شکل که یک یا چند نفر از اشقیا در مقابل خیمه های امام حسین و یارانش طلب مبارز میکنند برای جنگ، که البته در اون ظرافت ها و قصه ها و نکاتی هم همواره روایت میشه. بریم مبارز شمر در مجلس تعزیه عاشورا یا همون شهادت امام حسین علیه السلام رو بشنویم.
ایا شاه که شاهان جهانت جملگی دربان، ایا ماهی که از نور تو زیور یافته امکان، توی آن در پرگوهر برای خالق سبحان، توی آن کس که وصفت را خدا فرموده در قرآن، کلام لؤلؤ مرجان به شأن تو شده نازل، نشد ایجاد در عالم به مثلت لؤلؤ غلطان، حدیث و سوره و شمس از نور جمال تو، مقام رفعتت بگذشته از و نجم و از کیوان، شناسی این کمین خادم که در خدمت سنا خوانم، اگر نشناسیم انشا نمایم از دل و از جان. ابی عبدالله من آن شمرم، من آن شمرم که اندر رزمگاه جبهه صف این اسیرم کرد مالک با دو صد خاری در آن دوران، دو دسته بسته بردندم در آن نم جانب بطها، به دستور علی بابت مرا کردند در زندان شب و روز، شب و روز عجز بنمودم که شاید وارهانندم، نشد آنجا کسی پیدا کند درد مرا درمان، جهی با مرتضی و مجتبی با عجز کوشیدم، جهی با حضرت عباس و اون و جعفر و عثمان، جهی با مالک اشتر، نمودم عرض حال خود قبول هیچ کس عرضم نشد ای شاه مظلومان. یکی روزی به من گفتند عزیز فاطمه آید، یکی روزی به من گفتند عزیز فاطمه آید، به خود گفتم برم من التجا بر آن مه تابان. حسین آقا ابی عبدالله تلعلع یافتی در درب زندان ای همایون فر، تو را یاد است ای آقا تلعلع یافتی در درب زندان ای همایون فر. به پایت عرض بنمودم که ای شاه ملک دربان، تو را بر حرمت جد گرام خود رسول الله شفاعت کن، رها بنما مرا از کنج این زندان. تو را یاد است ای آقا نظر کردی به من چون گشت عشق از دیدت جاری، ز سر برداشتی عمامه با چشم گوهر افشان، به نزد مرتضی رفتی شفاعت بهر من کردی، برون آوردی از زندان مرا با دیده گریان. تو را یاد است ای آقا محبت کردی و خلعت بدادی و روان کردی، بگفتم کی شود سازم تلافی های این احسان، به هر نیکی بدی باشد مرا یاد است ای شاه. تلافی های آن احسان کنم امروز این سامان، تو در زندان نمودی پاک عشق دیده های من، من از کین آب میبندم به رویت تا شدی عطشان. تو بر دوشم پکندی خلعت زرتار ای سرور، من از یک کهن پیراهن نپوشم چشم در دوران، چه زینب را برم بر شام با اهل حرم یک سر، به ساز و چنگ و نقاره سر اوریان دل بیریان. حلمن مبارز یا حسین، قتل تو جایز یا حسین.
اگر در جمع تزیه خوانها یا اندیشمندان یا کارشناسان حوزه تزیه هستید، احتمالاً عبارت تزیه غریب یا مجلس غریب به گوشتون خورده. هنرمندان این حوزه اصطلاح غریب رو به تزیه های اطلاق میکنن که کمتر اجرا شده، تا حدی که حتی تزیه خوانهای جوان هم از داستان و شکل اجرای اون اطلاعی ندارن و فقط معین البکاها و تزیه خوانان پیشکسوت و پژوهشگران تزیه هستن که میدونن تو این تزیه ها چه وقایعی رخ میده و چه میگذره. جالب اینجاست اکثر این مجالس غریب از ظرفیت های نمایشی ارزشمندتری هم برخوردار هستند تا مجالس تعزیه مرسوم و بسیار اجرا شده. در این بخش و در هر برنامه از مجلس شبیه یکی از این مجالس غریب رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد.
مجلس تعزیه قرعه زدن حضرت عبدالمطلب. حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب پدر گرامی پیامبر اکرم در شهر مکه متولد شد و در دامان پرمهر و محبت پدر پرورش یافت.
استاد علی اکبر قدوسیان، معین البکا و پیشکسوت تعزیه خانی.
حضرت عبدالمطلب جد حضرت رسول بود و پیرو دین حنیف که همون شریعت ابراهیم خلیل بود و هرگز در